بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. بحث ما معاد در قرآن کریم بود و امشب می رسیم به یکی از اصول بسیار مهم درباره معاد که آن مسئله حشر است. حشر یعنی انسانها همه به سوی خدا محشور می گردند و پس از پایان عالم برزخ اولین گامی که انسان برمی‌دارد حشر است و محشر هم بر همین مبناست. محشر یعنی زمان حشر انسان‌ها، محشر یعنی مکان حشر انسان‌ها و معنای حشر هم یعنی محشور شدن انسان به اون جهت، به اون هدفی که در تمام مدت عمرش برای آن کار کرده و فعالیت داشته است. اصولاً دنیا جایی است که انسان می تواند مغالطه کند، یعنی دنیا جای اشتباه است، جای خلط است، جای مغالطه است. دنیا جایی است که چه بسا بعدها خودشون را به عنوان خوب جا می زنند و چه بسا خوبها به عنوان بد در برابر دیگران شناخته می شوند. و یا دنیا جایی است نسبت به بعضی افراد که بدند ولی خودشون را خوب می دانند و بدیها را توجیه می کنند، ولیکن آخرت خانه ایست که این مغالطه ها دیگر نیست و این خلط ها نیست و این اشتباهات نیست. آخرت نقطه ایست که همه انسان ها به اون فکر و اندیشه و ملکه و اعمالی که تمام زندگیشان داشتند با همون محشور می شوند و با همون چهره خود نمایی می کنند. ولذا در قرآن کریم می فرماید لیمیز الله الخبیث من الطیب، یعنی خداوند خبیث به طیب رو از هم جدا می کند. انسان هایی که در زندگی کار می کنند، یا خوب و یا بد، این کار کم کم برای اونها به صورت ملکه می شود، یعنی نیروی و اون حالتی که رسوخ پیدا می کند در جان انسان و انسان از نظر اندیشه این چنین میشه. این انسان بعد از تمام شدن عالم برزخ همه سر از خاک بر میدارن و این جانی که پخته شده در اون تفکر دنیایش و اعمال دنیایش با همین بدن محشور میشه، ولیکن عمل در اونجا خودش رو کاملا نشان میده و معنی حشر به قول صدر المتعلهین شیرازی در کتاب معروف اسفارش میگوید حشر از هر انسان به اون جهتی است که در اون جهت عمرش رو به سر برده، اگر در پاکی به سر برده اون، و اگر در ناپاکی هم که ناپاکی. در اینجا ما روایاتی داریم که من به عنوان نمونه دو حدیثش رو عرض می کنم و از این دو روایت ما می توانیم معنی حشر رو خوب بفهمیم. یک حدیث از امیر المؤمنین علیه السلام است که می فرماید لو احب احدکم حجرن لحشر معه، اگر شما سنگی را هم دوست داشته باشید با همون سنگ محشور می شوید. یعنی چی؟ یعنی دنیا انسان به چی دل بسته؟ یعنی وقتی که می خوابه فکرش تو چیه؟ وقتی تو خیابون راه می ره فکرش تو چیه؟ تو ماشینش که را می ره فکرش تو چیه؟ تمام جهات زندگیش رو چی فکر می کنه؟ آیا روی جمع کردن پول فکر می کنه؟ روی شهوات دامن فکر می کنه؟ روی حب جاه و مقام فکر میکنه؟ اون وقت مقدماتی که برای این دنیا تهیه میکنه چیه؟ چقدر دروغه، چقدر نیرنگه، چقدر کلاهبرداریه، چقدر شیطنته، چقدر اندیشه شومه؟ اینهاست که به صورت یک فکر و یک جهت در زندگی انسان زشت کرده ها پیدا میشه. یا اینکه اگر میخوابه به چه فکریست؟ فکر خیره و حقه. صبح که سر از خواب برمیداره و دو رکعت نماز میخوانه و میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، همه چیز رو از خدا طلب میکنه و تصمیم میگیره زندگیش رو بر اساس فضیلت و انسانیت استوار کنه، و وقتی که از خانه خارج میشه در بازار و خیابانش، در میز ادارهش، در کارگاه کارگریش، در مسجد و محرابش و در منبرش و در کلاسش، در همه امور و در کارها یک انسان درست و صادق و آزاد و پاک و خیراندیش و دلسوز و راستگو، یک چنین فردی اگر باشه و بر این جهت تمرین کنه و بر این جهت حرکت کنه، یک چنین آدمی این فکر خوب و این روش خوب مجسم می شود برای او و این محشور است با همین محبوب، و اون دسته اول هم محشورند با همون محبوب. لو احب احدکم حجرن لحشر معه، اگر یک سنگ هم دوست داشته باشی با سنگ محشورید، یعنی انسان حشرش با اون جهتیست که داره، و لذا خود انسان نشان می دهد که چه موجودی است. در روایات داریم که می‌فرماید از جمله این حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید یحشر بعض الناس علی صورت تحسن و اندهل قردت و الخنازیر، یعنی انسان ها در قیامت اونها که اعمالشون بده اون عمل مجسم می شود به صورت یک حیوانی، ولذا این انسان انسان محشور نمیشه بلکه حیوان محشور میشه. می‌فرماید در این حدیث بعضی از مردم بر صورتی محشور میشوند که خوک و میمون پیش این صورت‌ها زیباست. ملا صدرا شیرازی این حدیث رو که معنا میکنه چنین معنا میکند، میگوید انسانی که خوی درندگی داره یک چهره از گرگ و پلنگ و سگ و شیر و درنده ها در چهره اوست، و اگر که خوی کلاه برداری داره یک چهره هم از روباه و کلاغ در چهره اوست و در قیافه اوست، و اگر طمع داره یک قیافه هم از حیوان طماع مثل مورچه در قیافه اوست، و اگر شهوترانه و در شهوترانی یک شهوترانی است یک چهره ای از خوک در قیافه اوست، و اگر آدمی است اهل خوردن و خوابیدن یک قیافه ای از الاغ در چهره اوست. یک دفعه میبینی یک انسان محشور میشه که هر گوشه ای از قیافش یک حیوانه، یعنی به یک حیوان، یک باغ وحش این حیوان میخوره، و اگر جوان و ترسوس یک چهره ای از کرکس در قیافه اوست. حالا بعد از این که انسان یک قیافه داره ولی این یک قیافه به حیوانات مختلف میمونه، به میمون میمونه، به خوک میمانه، به سگ میمانه، به کلاغ میمانه، به الاغ میمانه، اون وقت است که بیان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روشن میشه. یعنی چی؟ که یحشر بعض الناس علی صورت تحسن و اندهل قردت و الخنازیر، یعنی چی؟ انسان محشور می شود در قیامت بر چهره ای که خوک‌ها و میمون‌ها در برابرش زیبا هستند. این نشان می دهد که عمل انسان هر چه حیوانی تر و هر چه شیطانی تر و هر چه زشت‌تر، اون عمل هم به صورت حیواناتی زشت‌تر محشور خواهد شد. و بر همین اساس است این آیه مبارکه قرآن و من یعش عن ذکر الرحمن نقیس له شیطانا فهو له قرین، سوره 43 آیه 36، کسی که از یاد خدا زندگیش بیرون رفت، یعنی کلاسش از یاد خدا بیرون رفت، کارگاه و کارخانهش از یاد خدا بیرون رفت، بازار و خیابانش از یاد خدا بیرون رفت، میز ادارهش از یاد خدا بیرون رفت و مسجد و محرابش از یاد خدا بیرون رفت. چطور میشه مسجد و محراب بیرون میره؟ وقتی که انسان در مسجد هدف دنیا داشته باشه و در منبر هدف دنیا داشته باشه، ولو این که اونجا همه اش جلوه اش خداست، به اسمش خداست، به ظاهرش خداست، ولی اون چیزی که برای انسان مطرحه اون نیتشه، اون اندیششه، اون تفکرشه، اون است که برای انسان خیلی میتونه سرنوشت ساز باشه. ولذا انسانی که با این همه روحیات و ملکات و اخلاقیات که معلول اعمال و معلول حالات همه و همه اینها، اون چه در جانب خیر و چه در جانب شر، همه قیافه پیدا می کنن. اون وقت در این آیه شریف خدا می فرماید و من یعش و عن ذکر رحمان نقیز له شیطانا، کسی که از خدا بیرون رفت، زندگیش از خدا بیرون رفت، ما شیطان رو برای او قرار میدیم. فهو له قرین، شیطان قرین این انسانه، شیطان در تمام وجود این انسانه. از دست شیطنت صادر میشه، از پایش شیطنت صادر میشه، از چشمش شیطنت میباره، از زبانش شیطنت میریزه، از اندیشه شیطنت علی دوام تراوش میکنه. یعنی یک آدم این چنین، فهو له قرین، شیطان رفیق اوست و در قیامت هم که محشور شد به قیافه شیطانی محشور میشه. حالا این قیافه شیطانی عملش چه عملی بوده، چه حیوانی رو مجسم میکنه، این بستگی دارد به این که شیطنتش در چه بعدی از ابعاد بوده است. پس بنابراین با این دو حدیث، یک حدیث که از امیر المؤمنین علیه السلام عرض کردم و حدیث دوم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم براتون عرض شد، از این دو روایت این استفاده رو میکنیم و از آیه شریفهی که قرائت شد و بسیاری از آیات و روایات که معنای محشر، یعنی اون روزی و اون زمانی و اون شرایطی که انسانها سر از خاک برمی دارن و قیامتشان برپا میشه و همه بروز می کنن از خوب و از بد در پیشگاه خدا با باطنشان، با اون قیافه هایی که عملشان در تمام این مدت با اون قیافه ها بوده که خدا می فرماید و بعضو لله الواحد القهار، یعنی همه انسان ها، همه انسان ها در پیشگاه خدا آشکار میشه وجودشان و برزو لله الواحد القهار. سوره مبارکه ابراهیم آیه 48. همه این افراد بشر و نه تنها افراد بشر بلکه نفوس کلیه این عالم و مدبرات این عالم و فرشتگان و اینهایی که در علو این عالم و فوق این عالم، یعنی عالم ماورای طبیعت دست اندر کار هستند، همه اونها هم مکشور می شوند و همه در پیشگاه خدا بروز می کنند. و بر همین اساس است که در قرآن کریم می فرماید هادا یوم الفاس جمعناکم والاولین سوره 77 آیه 38. این روز روز فصل است، هازا یوم الفصل. فصل از چی؟ فصل از دنیا، فصل از ظاهرها، جدا شدن از چهرهای ظاهری، فصل از این که انسان جدا شده از اون چه نشان می داده و بروز اون چه حقیقته، مانند یک گردو، یک بادام، یک میوه که تا او رو نشکنی معلوم نمی شود درون این بادام و گردو آیا سالم است یا سالم نیست. گردویی را می شکنی مغزش به قدری سفیده به براق آدمو جذب می کنه. یک بار می شکنی می بینی که اونقدر براق نیست، گوشهایش کدره، به گردوی دیگری سیاهه و طعمش به تلخی میزنه و انسان رو به بیماری میاندازه. این چنینه، اما ظاهر اینها همه گردوست و همه نشان میدهد یکیست، ولی وقتی شکستن پیدا میشود چیست؟ هازا یوم الفصل، یوم فصل همینه و جدا شدن از دنیا و بروز این چه انسان داره. هازا یوم الفصل. و نکته ای که در اینجا واقعا خیلی انسان رو تکان میده اینه جمعناکم والاولین، یوم فصل، ولی همه رو جمع میکنیم، یعنی همه یکدیگر رو میبینن. به اینجاست که انسان خجالت فراوان چه بسا داره. انسانهایی که در گناه باشن و در خلاف باشن و خودشون را خوب نشان دادن، خودشون را خوب جلوه دادن، حالا کسان دیگر اونها رو میبینن اینها چه آدم هایی هستن، چه قیافه هایی دارن، چه روزگاری دارن. خدایا ما پناه میبریم به تو از درویی، ما پناه میبریم به تو از حیوانیت، ما پناه میبریم به تو از شیطنت، ما پناه میبریم به تو از اینکه چهرمان غیر از اون چهرهی باشد که تو آفریده ای. تو ما رو انسان آفریده ای، تو ما رو احسن تقویم آفریده ای، تو ما رو آدم آفریده ای. ما پناه میبریم به تو که محشور شویم غیر از انسان، غیر از آدم، بر اساس اون چیزی که آفریده شده ایم نباشیم، که خیلی حسرته، خیلی ذلته. و امام زین العابدین علیه السلام این جمله رو اینجا دارد که خیلی پرمعناست، خیلی پرمحتواست. عرض می کنه خدایا اعوذ بک من هیجان الحرص و صورت الغضب و غلبت الحسد و شکاست الخلق و الحسرت العظما. منظورم این جمله شه و الحسرت العظما و المصیبت کبرا. خدایا علی ابن الحسین به تو پناه میبره از این که حرص بران هیجان پیدا کنه، حرص چیره بشه، انسان خودش رو از گلین خودش بیرون بیاندازه، از مسیر حق خودش رو خارج بکنه. من هیجان حرص، آدم و حرص از جا بکنه، آدم و حرص حرکت بده به صورت غضب، غضب انسان آتش بار بشه، برای خودش داد بزنه، برای خودش جوش بزنه، نه برای خدا. داد برای خدا که وظیفه است، جوش برای خدا وظیفه است، جوش زدن، ولی برای خودش بزنه، برای خودش این چنین آتشباری داشته باشه. و صورت الغضب و غلبت الحسد، حسد بر اون چیره بشه، به شکاست الخلق، من پناه میبرم به تو از اخلاق بد. منظورم از این بیان امام زین العابدین در صحیفه سجادیه اینه، والحسبت العظما، و پناه میبرم به تو از بزرگترین حسبت ها، حسبت عظما، اون حسبتی که هیچ حسبتی در این مرحله نمیتونه باشه. حسبت یعنی چی؟ یعنی اون روزی که انسان دیگه نمیتونه کاری انجام بده، دستش دیگه تهی شده، اون وقت است که میبیند چقدر بد کرده و چه زندگی زشتی برای خودش آماده کرده. دیگران در خوبی هن، دیگران در رفاه هن، دیگران زندگیشون در نور و زیبایی است و این میتوانست باشه و با اونها حتی قدم میزد و با هم بودن، ولی در این حال الان جدایان. انسان حسرت میبره. بنابراین هش معناش این شد که انسان اون چه هست در قیامت آشکار میشه، این معنی هشه. حالا نکتهش چیست؟ نکتهش هم روشنه و آن این است که عالم آخرت عالمی است که انسان باز میشه، عالمی است وسیع و نشون دادن همه حقیقت ها در دنیا هم گاهی پیش می آید. حدیثی است معروف، قطعه تاریخی است که امام زین العابدین علیه السلام در خانه خدا بود و حجاج هم زیاد بودن. یک نفر به امام سجاد عرض کرد یبن رسول الله ما اکثر الحجیج، چقدر حاجی امسال؟ خیلی است. امام سجاد فرمود ما اکثر العجیج و اقل الحجیج، چقدر کسانی که داد میزنند و لبیک میگویند خیلی هستند و چقدر حاجی کمی. یعنی چی؟ یعنی اینها باطن چنین نیست، باطن و واقعیت انسان مسئله است و مطرحه. و معنای حشر یعنی اون باطن و اون واقعیت هاست که بروز میکنه و آشکار میشه. و روایاتی هم که در همین زمینه است بر این پایه است و اساس این موضوع این است که انسان در دنیا دل ببندد به اون چه واقعا حقه، دوست بدارد اون چه واقعا دوست داشتنیست. حالا این انسان ها و همه مجردات عالم و همه اون چه هشت پیدا می کنند یک مقطعی از حرکت جوهری اونهاست. حرکت جوهری رو در یکی از بحث‌های پیشم توضیح دادم. یعنی چی؟ یعنی این انسان که آفریده شده برای مقصدی آفریده شده و از یک جایی حرکت میکنه و به یک جایی میرسه. اون وقت در اون مقطع خاصی که قرار میگیره در هر زمان، اون مقطع تقاضای حرکت انسانه. یعنی انسان حرکت کرده از همون در تمام این را یک چیز دنبال میکرده، اون این است که این موجود در ذاتش یک حرکتی است و به سوی یک جهتی در سیره. این انسان به کجا در سیره و کجا انسان میره؟ صدر المتعلم شیرازی مقدماتی اینجا چیده که مناسبه من به این مقدمات خیلی فشرده و خلاصه که شما عزیزان رو و شنوندگان محترم رو خسته نکنه اشاره کنم. مقدمه اول میگوید هر موجودی برای هدف و غایتی آفریده شده. یعنی خدا در خلقت انسان بی هدف نیست. خود ما هم وقتی در این دنیا زندگی میکنیم این احساس رو داریم که قطبه نیستیم و در آفریده شدن یک راهی رو داریم میرویم، هدف. پس ما من ممکنن الا ولهو فاعل و غایه. حق ممکن الوجود یک فاعل داره و یک غایت که فاعلش خداست و یک هدفی هم داره که به دنبال اون هدف میره. خب مقدمه دوم این است که برای هر غایتی غایتیست. یعنی چی؟ یعنی انسان برای چی راه میره؟ برای این که به مقصدش برسه. برای چی غذا میخوره سیر بشه؟ برای چی آب میخوره سیراب بشه؟ خب حالا بعد از این چی؟ رسید به این اهداف چی؟ برای این که زنده بمانه. زنده بمانه چی؟ یک یک بگیم این برای چه؟ زنده بمانه به زندگی بکنه که چی کار بکنه؟ فقط بخورد و بیاشامه، این که هدف نیست. انسان وقتی که زندگی میکنه اگر بگه فقط برای این که من خوب بخورم و بیاشامم و زندگی حیوانی داشته باشم، این هدفش با الاغ و با گرگ یکیست. انسان یک هدفی داره. اینجاست که میگه برای تعالی، برای تکامل. خب برای امانت، برای صداقت، برای عدالت، برای آزادی، برای جوانمردی، برای بروز ارزش‌های انسانی، برای بیداری عقل. خب برای این هاست. هر یک از این ها هم باز یک هدفی است. حالا امین باشم که چی بشه، عاقل باشم که چی بشه، آزاد باشم که چی بشه. همینجور دنبال این باز این فکر برایش پیش میان، امین باشم تا اینکه مظهر خدا بشم، مظهر عدل خدا، مظهر جود خدا، مظهر حکمت خدا، مظهر قدرت خدا، مظهر رحمت خدا، تا خودم بشم موجودی بزرگ. موجودی بزرگ بشم پس چی بشم؟ اینجا دیگه روشنه. وقتی موجودی آفریده میشه از نطفه و به کمال خودش میرسه، هدف همینه. هدف همین است که این کمال پیدا کنه. زیبایی هم همینه.
لطف خدا هم همینه، فیض خدا هم همینه. خدا فیاضه بدین معناست که انسانها رو می آفرینه از یک مرحله پایینی و بعد بزرگشون میکنه، عزیزشون میکنه، مقتدرشون میکنه، مظهر تمام ارزش های بلند انسانیشون میکنه. به این زیبایی است دیگه، زیبایی سوال نداره که چرا. گل زیباست، چرا زیباست؟ عطر بویش خوبه، خب بویش خوبه، این پیداست که بویش خوبه. آفتاب مؤثر و مفید، این معلومه. زیبایی یک چیزیست که دیگه برهان نمیخواهد که چرا این زیباست، چرا این لذیذه، چرا این شیرینه، چرا این چنینه. پس انسان میرسد به یک چنین کمالی و میرسد به یک چنین ارزشی. این است که مقدمه دوم سطر المتعلقین اینه که انسان که برای یک غایتی آفریده شده، این غایاتی که نظر میکنه برای اونها هم غایاتیست، تا میرسد به یک هدف که اونجا میمونه و اون غایت الغایاته و اون خداست، یعنی رسیدن انسان به خدا و توجه انسان به خدا. این معنای حرکت انسانه. خب وقتی که این نکته روشن شد، حالا که مقدمه دوم این بود که هدف خداست، مقدمه سومی که بیان میکنه اینه انسان در سیرش به سوی خدا باید برسه به اون هدف، برای اینکه کمال هر انسان اون چه هست باید بهش برسه. اگر نرسید عوائق خارجی پیش آمده، موانعی از برون به وجود آمده، سد راه این انسان شده و نگذاشته که این انسان سیرش رو بکنه. ولی کن میگوید که این عوائق و این موانع قصریست، یعنی آریعیست، یعنی موقته. این موانع نمیمانه، چون برخلاف فطرت انسانه، برخلاف طبع انسانه. یعنی چی؟ یعنی انسان در دنیا اگر سیرش بر باطل بود، اگر سیرش بر کفر بود، اگر سیرش بر گناه بود، این سیر برخلاف طبع انسانیست، برخلاف فطرت انسانیست. لذا القصر میگوین لایدون، حرکت قصری دوام پیدا نمی کنه. این نمیتونه الالعبد با انسان باشه، بالاخره میریزه، بالاخره از بین میره. این حجاب ها برداشته میشه، این پرده ها برداشته میشه. انسان برای این آفریده نشده. این اگر هست 20 ساله، 40 ساله، 60 ساله، حتی اکثر 70 سال، این بالاخره جلو این انسان میاد، قرار میگیره و بعد هم کنار میره. پس عوائق و موانع همه میروند کنار، یعنی سیرش رو انسان به سوی لایتناها ادامه خواهد داد. این هم مقدمه سومش. مقدمه چهارم این است که هیچ موجودی میگه در این عالم معطل نمیمانه، تعطیل نیست، عبث نیست. پس سیرش هم به سوی خدا عبث نیست. این برای چیه؟ این سیری که این موجود به سوی حق میکنه به این عنوان است که خودش رو واقعا خوب نشان بده. بعد از این چهار مقدمه به این نکته میرسیم که تمام موجودات زنده انسانی و ملائکه، مفارقات، نفوس کلیه، نفوس جزئیه، مدبرات عالم، انسانها، همه محشور می شوند، به سوی خدا محشور می شوند، با باطنی که دارند، با ملکاتی که دارند، با روحیاتی که دارند. گیرم انسانهای زشت عمل یه مقداری ممکن است که در مشکلات جهنم و بدبختیشون باشند، وقتی که پاک شدن سید به سوی خدا رو ادامه بدن و بعضی ها هم ندهن اون سیر معنوی رو اصلا نداشته باشن که خلود در جهنم انشاءالله بعد راجع به خلود در جلسات دیگه ما این رو بحث خواهیم کرد. من منظورم به تمام معنا بیان صدر المتعلهین بود که این حقیقت رو روشن میکنه که همه انسان ها سیرشون به سوی خداست، ولی یکی سریع میره، یکی کند میره، یکی چارپا به چارپایی الاغ میره، یکی به صورت میمون میره، یکی به صورت انسان میره، ولی همه انا لله و انا الیه راجعون. این از معنی حشر همه انسان ها. پس حشر حرکت کردن انسان است به اون جهتی که بر اون جهت زندگیش رو قرار داده، به سرمایه عمرش رو استوار کرده. در قرآن کریم سوره اسراء آیه 97 ما این نکته رو در حشر میخوانیم: من یهد الله فهو المهتد و من یضلل الله فلن تجد لهم اولیاء من دونه و نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم عمیا و بکما و صما. کسی را که خدا گمراهش بکنه، کسی را که خدا هدایتش کنه، او در هدایت است. البته کسی رو خدا هدایت میکنه که خودشم بخواهد هدایت بشه. و من یضلل الله، به کسی را که خدا گمراه بکنه، فلن تجد لهم اولیاء من دونه، اولیایی برای او غیر از خدا نیست، کسی براش غیر از خدا نیست. که گمراهی انسان هم باز مربوط به خود انسانه، قدمی است که خود آدم در باطل برمی‌داره. منتها همین که خداوند متعال انسان رو ولش می‌کنه، خود همین اضلال خداست، ولیکن قدم رو خود ما برداشتیم. بعد می‌فرماید و نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم عمیان و بکمن و صما، و این انسان ها رو محشور می کنیم در قیامت بر چهره هاشون، یعنی وقتی که محشور می شن بر صورت افتاده ان به زمین، در حالی که عمیان کورن و بکمن لالن و صمن کرن. یعنی چی؟ مردی آمد حضور پیغمبر اکرم به نام انس، آمد حضور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، گفت یا رسول الله کیفه یحشر الکافر علی وجه یوم القیامه، عرض کرد چگونه کافر محشور می شود بر صورتش روز قیامت. یعنی چطور می شود که کافر می افته رو زمین، صورتش رو زمین دست و محشور شده؟ این چجوریه؟ خب بک و سم و عم رو آدم میفهمه کوره و کره و لاله، ولی چطور به صورت افتاده؟ آدم با پا را میره، نه به صورت بیفته. پیغمبر اکرم فرمود ان الذی امشاق علی رجلیه فی دنیا، خدایی که قادر انسان رو روی پا راه ببره در دنیا، این خدا قادرون علا ان یحشره و علا وجههی یوم القیامه امین و بکمن و سما. این خدا قادره که انسان رو محشور کنه امی و بکم و سم و بعد چهره اش محشور کنه. یعنی چی؟ یعنی انسان وقتی که تمام صورتش در عمرش رو به زمینه، تمام فکرش رو به زمینه، یعنی این چهره رو به آسمان بلند نکرده. نمیخواهم بگم صورتش رو به آسمان بلند نکرده است، میخواهم عرض کنم توجه رو به آسمان ها نکرده، هیچ توجهش به زمین بوده، توجهش به ماده بوده، توجهش به صفر بوده، توجهش به شهوات جنسی و شهوات حیوانیش بوده. کسی که توجه به زمین داشته با این توجه محشور میشه. منظورم این که قرآن کریم میفرماید و نحشرهم یوم القیامت علی وجوههم، به همین معناست. و عمیان چون چشم داره و اون چه باید ببینه ندیده، گوش داره اون چه باید بشنوه نشنیده، زبان داره اون چه باید بگه نگفته. یعنی با این اعضا و جواره عملی که برای او انسان آفریده شده انجام نداده. انسان آفریده شد که از زبانش حق صادر بشه، از چشمش حق دیده بشه، از گوشش حق شنیده بشه، نه اینکه انسان با این اعضا و جوارحش بر باطل کار بکنه. و سر اینکه این سه کلمه رو قرآن کریم تکیه فرمونده، امیان و بکمن و سما، با اینکه دست انسانم در باطله، پای انسانم در باطله، ولی چشم و گوش و زبان رو مطرح فرموده، چون عمده اینهان، اساس اینهان. وگرنه تمام وجود انسان چنین است که می‌فرماید الا ان یحشره علی وجهی یوم القیامه عمیا و بکما و صما، که این در بیان پیغمبر اکرم است. بعد سوره شریفه اسراء نکته این که انسان چنینه بیان کرده، می‌فرماید ذالک جزاؤهم و انهم کفروا به آیاتنا. این جزای اینهاست، اصلا محشور شدن بر صورت جزاست، بکم و عمی و سم بودن جزاست. یعنی عمل انسان و روش انسان اگر بده، این بد در کنار اوست. و معنای حشر یعنی حرکت انسان ها به این صورت، همه انسان ها. پس بنابراین همه افراد بشر از هابیل ها و قابیل ها، صفوف حق و صفوف باطل، نوح ها، ابراهیم ها، نمرود ها، شداد ها، موسی ها، فرعون ها، محمد ها و ابو لهب ها و علی ها و فاطمه ها و عمر ابن سعد ها و همه انسان های به حق و همه انسان های به باطل، همه و همه محشور می شوند، محشور می شوند. ما هم که الان در این مقطع از زندگی قرار گرفته ایم و با این انقلاب بزرگ اسلامی که تولد اسلام است جدیداً روبرو شده این انسان‌ها به حق اینها محشور می‌شوند. این جبهه‌های به حق ما و این چهره‌های زیبای ما که در جبهه‌ها این چنین فداکاری می‌کنند، با اون باطن بلندشان محشور می‌شوند، با اون قامت بلند انسانی سر از خاک برمی‌دارند و سرفراز حرکت می‌کنند، به روی پا حرکت می‌کنند. و اونها که در باطلند، در جهت خلاف این انقلابند، بر چهره به زمین افتادند و در ذلت و در حسرت و در نکبت و در این که ما چرا باید واقعا این بد باشیم، این چنین قرار گرفته. و لذا باز اینجا حدیثی که می فرماید که یحشر الناس، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یحشر الناس علی نیاتهم، انسان ها محشور می شوند بر نیت هاشون. این نیت ها و اندیشه هاست که سازنده عمل هاست. و هش به همین معناست. پس بحثمو جمعش کردم و مجموع این آیات و روایات و کلمات حکما و فلاسفه اسلامی این حقیقت رو به ما نشان میده که انسان در سیر جوهریش و در حرکت جوهریش به یک مقطعی ناگزیر میرسد که بلند شدن از قبور است و حشر است، یعنی سیر دیگری است برای انسان در صحنه قیامت که اولین قدم انسان در قیامت همین حشر و در اولین قدم انسان است و اون چه محتوای وجودی اوست. خدایا ما تو را قسم می دهیم به انبیایت و اوصیایت و معلمین انسانها، مخصوصا به امیر المؤمنین و فاطمه سلام الله علیهما که ما را به چهره های انسانی محشور بفرما و ما را در این مدت کوتاه عمرمون مشغول به خودمون و دنیایمون مکن. السلام علیکم و رحمت الله.